أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب جلسه قبل دلیل دوم بر سلام علیکم و رحمت الله علی شما، دلیل دوم بر به اصطلاح نفی معلل بودن به افعال الهی به اغراض رو مطرح کردیم که نفی علت نخستین بودن ذات الهی بود، که اصل این دلیل رو هم فارابی گفت که اگر خدا غرض داشته باشه این غرض علت غاییه، پس این غرض علت خداست، پس بالاتر از خدا قرار میگیره، پس در سلسله خدا اول نیست. یک جواب دادیم، گفتیم که اون چیزی که اول باعث اول بودن میشه علت هستی بخش بودنه، غرض که خدا رو ایجاد نکرده که بگیم علت خداست. این یک جواب بود. جواب دومه که وقت نکردیم بگیم اینه که نکته مهمیه و اون اینه که غرض حتی علت غایی فعل خدا هم نیست. یعنی ممکنه اونا بگن بله ما منظورمون این نبود که غرض علت خدا باشه، چون روشنه که غرض علت خدا نیست، بلکه منظورمون این بود که غرض علت فعل خداست. البته این دیگه به اون معنای اول بودن و به معنای اینکه در سلسله علل اول باشه که هستی بخش باشه به اون معنا نیست، ولی به هر حال فعل خدا یه علتی داره غیر از خدا، که اون علت بیاد فعل خدا باید بیاد و نیاد نباید بیاد. ممکنه بگن اینه منظور ما، نه به معنای اول به معنای اینکه در سلسله علل طولیه اون اوله. میگیم در جواب به این جواب دومو میگیم، میگیم حتی غرض به اون معنایی که ما قبول داریم، علت غایی به اون معنایی که شما میگید نیست. بله در فلسفه اینجوریه، در فلسفه این خیلی نکته مهمیه، اینه ما تو نظری مختار میخواستیم بگیم و به نظر من ماتوریدی این نکته تو ذهنش بود که اشکال میکرد، که اصل غرض قبول داشت ولی رو مصادیق اشکال میکرد، این نکته تو ذهنش بود. فلاسفه چنان که عبارتاشون رو خوندیم، اونا میگن غرض علت غاییه، علت غایی علت فاعلیت فاعله و به یک معنا علت فعله یا علت فاعلیت خداست. و حالا چنان که خواهیم گفت در اون دلیل سوم، علت غایی فاعل رو از حالت قوه به فعل در میاره، حالا تو مربوط اشکال سوم. به هر حال علت غایی، تصور اون علت غایی علت فعله. مثلا در مورد انسان من تصور میکنم مثلا این چای رو و بعد میگم این چای برای من مفیده برای رفع آتش، این در واقع تصدیق به فایده، این غرض منه، یعنی من میخوام این چای رو بخورم برای اینکه رفع آتش بشه، این رفع آتش منو مجبور میکنه به خوردن این چای. چجوری؟ با یه واسطه. این تصدیق به فایده و این که این غرض مفیده برای من، شوق اکید علت میشه برای شوق اکید و شوق اکیدم علت میشه برای فعل. پس اون غرض و داعی به اصطلاح، داعی و غرض که رفع آتشه با یک واسطه، یعنی با واسطه شوق اکید باعث اراده میشه، و با دو واسطه یعنی شوق اکید و اراده علت فعل میشه، چون اونا در واقع قائل به ضرورت هند و این سلسله ضروری است. یعنی تصور فعل علت تصدیق به فایده میشه، علت تصدیق به فایده علت شوق اکید میشه، شوق اکید علت اراده میشه، اراده علت فعل میشه. این علیت هم علیت تام است و ضروریه. لذا میگن، عبارتاشون رو خوندیم در تعریف علت غایی و غرض، میگن علت غایی علت فاعلیت فاعله. یعنی چی؟ یعنی اگه غرض اومد من فاعل میشم، یعنی فعل انجام میدم. اگه غرض نباشه من اصلا فاعل نمیشم، فاعلیتم محقق نمیشه، فعل انجام نمیدم. علت اسمش هم هست علت غایی. در حالی که ما بر اساس مبانی کلامی چنین چیزی رو قبول نداریم. ما بر اساس مبانی کلامی، یعنی بر اساس قدرت و اختیار، اساسا ضرورت رو به این معنا قبول نداریم و غرض رو به این معنا علت نمیدونیم، علت تامه فعل نمیدونیم غرض رو. بله غرض میگیم در فعل لازمه باشه، نباشه فعل عبثه. دقت میفرمایید، اگر نباشه فعل عبثه. اما این غرض هم خدا هم انسان، در مورد انسان هم همینه. من الان این غرض اینا دارم که رفعتش بکنم با این، خب اصلا نمیخورم، غرضم هم اینه، نمیخوام اصلا، نمیخورم. بله اگه بخورم غرضم رفعتشه، اما اصلا نمیخورم، اصلا این غرضه منو مجبور میکنه، اصلا علت نیست. مرجح در اصطلاح فلسفه با اصطلاح کلام فرق میکنه. مرجح در اصطلاح فلسفی یعنی علت تامه، و علت تامه منو مجبور میکنه به فعل، در حالی که غرض در اصطلاح کلام این نیست. غرض چیزیه که من اونو لحاظ میکنم، میتونم اونو لحاظ نکنم، یه غرضیه دیگه. اصلا میتونم این فعل انجام ندم با این غرضه، من مختارم، من فاعل مختارم. بله اگه اینا من بخوام بخورم و فعلم حکیمانه باشه یه غرضی باید داشته باشم. تازه میتونم فعلم حکیمانه نباشه، اصلا بدون غرض یه کاری انجام بدم.
فلسفه میگه غرض باعث سوزور ضروری فعل میشه.
عبارتاشونو خوندیم دیگه، عبارتاشونو خوندیم تو تعریف. نه فرق نمیکنه، خدا و غیر خدا نداره. غرض کلن اون چیزی علت، اصلا علت دیگه، علت غاییه، علت غاییه، یعنی اون علت غایی فعل. میگن تصور غرض، تصور غرض علت خود اون غرض معلوله. یعنی اونو من تصور میکنم که میخوام به این هدف برسم، اون باعث میشه من این فعل رو انجام بدم، بعد اون غرض تحقق پیدا میکنه، اون معلوله. وجود غرض معلوله، تصور غرض علته. علت چیه؟ عبارتاشون رو خوندیم، علت فاعلیت فاعله، به تعبیری علت فعله. یعنی اون غرض اگه بیاد حتما میاد، حالا در مورد انسان با واسطه شوق و اراده، با واسطه شوق و اراده. ما میگیم آقا نه در انسان، نه در خدا، نه در هیچ فاعل مختاری غرض علت نیست. اگر ما میگیم علت غایی مسامحه است، اصلا علیت به معنای فلسفه نیست. بله غرض رو من لحاظ میکنم اگر فعل حکیمانه باشه، حتی فعل غیر حکیمانه هم غرض نمیخواد، و به این معناست که نه نه میگیم چرا این کارو کردم، یه خوشم اومد، نه نه، یعنی این کار برای یه هدفی که به اون میخوام برسم، نه نه همینجوری، این برای چی؟ این برگ کندی همینجوری، هیچ علت، یعنی هیچ فعل، یعنی فعل غیر حکیمانه میتونه علت، میتونه غرض نداشته باشه، عبث باشه، عبث، فعل عبث. اون غرض هم، حالا ما حکیمانه رو داریم بحث میکنیم که خدا حکیمه، ما هم فرض کنید حکیم با غرض کار میکنیم، او غرض هم منو مجبور نمی‌کنه. اگر من فعل رو بخوام انجام بدم غرض داره، ممکن اصلا نخوام انجام بدم. یا اصلا بالاتر از این، اصلا من همین فعل انجام میدم به یه غرض دیگه. لذا ما عرض کردیم بحث این قاعده تعیین این که نفع به دیگری اون نیست، اون یه بحث دیگه است.
من رابطه این غرض با
انگیزه همون دایی دیگه، دایی بر اساس غرض دیگه، یعنی اون فایده فعل، تصدیق به فایده، منو دعوت میکنه به فعل. منتها تو فضایی میگم از طریق شغل در مورد انسان.
اونجا دیگه
تخلف ناپذیره. الان تا چای نخورده بودم این حرفا میزدی میگفتم ببین نخوردم، الان که خوردم میگی تخلف. میگم نه، همین الان که خوردم میتونستم نخورم. بله؟ بقیهش هم الان بقیهش نمیخورم، برای اینکه اثبات بکنن تخلف پذیره. ولی الان میگم اب نداره بخورم، اون موقع نخوردم ولی الان میخورم.
بر اساسش رو میگم تخلف
ناپذیره. خب همون اشتباه میکنن اونا دیگه. ما میگیم آقا ما طبق مبنای خودمون داریم مثلا، شما دارید طبق مبنای خودتون دارید اشکال میکنید. جبر فلسفی اینه که من اراده، من علت داره، اون علت بیاد اراده باید بکنم، نیاد نمیاد.
تو اگه علم اون تصوره علمه، علمم در خداوند متعال بگیم که این ذاته، اونا همین حرف رو میزنن، اینکه با واسطه علم که این ذاته اختزای ذات صادر میشه عالم.
بله.
خب دیگه پس اینم همینجا همین رو بگیم، یعنی همونطور که اینا میگن اون علت، تصور اون قایت علت میشه، با اینکه اون تصور من خود علمه، علمم این ذاته، باز همون حرف شما میشه. لزومن باز لازم نیست که بگیم یه چیزی خارج از ذات علت شده.
چرا؟ بالاخره
خود غایت که تصور غایت دیگه،
همین بالاخره اون تصور اون غایت و اینکه اون غایت بخواد تحقق پیدا بکنه، این که ذات نیست.
حالا تو فلسفه اسلامی مگه نمیگن علم ذات با واسطه علم، یعنی علم باید اضافه بشه، بعد علم که آمد اختزا میکنند علم را، ذات علم اختزا میکنند عالم را. خب همین میگن دیگه.
خب اونا میگن علم این ذات خداست.
و همون
خب اینا نمیگن، اینا غرض ذات خدا نیست، این ذات خدا
علم
نیست.
علم غرض ذات، یعنی حالا تصور بگیم طبق مشا یا غیر تصور بگیم، هر چی بگیم بالاخره علمه.
بله، ولی به هر حال شما در واقع این اشکال حل نکردید، میخواید بگید اشکال رو به شکل نقضی میخواید جواب بدید، میخواید بگید طبق نظر اونا هم علم خدا علت فعل خداست. شما میخواید بگید به این معنای دوم، به معنای اول که علت نیست که خدا رو ایجاد کرده باشه، به این معنا که علت اول نیست، به این معنا که خدا رو مجبور میکنه به فعل. خب علم خدا هم خدا رو مجبور میکنه به فعل. شما میخواید بگید به اونا هم اشکال وارده، ما میخواییم بگیم آقا به اونا اشکال وارده ولی به ما وارد نیست.
جواب حلی
ما جواب حلی داریم میدیم، شما دارید جواب نقضی میدیم. میخواید بگید طبق نظر شما هم به این معنا علم خدا رو مجبور میکنه به اصطلاح چیز. خب عرض به خدمت شما، پس ما میگیم آقا طبق مبانی ما این غرض علت غایی به معنای فلسفی نیست، به معنای کلامیه، یعنی خدا رو مجبور به فعل نمی کنه. خدا میتونه به یه غرض دیگری، منطقه اونم باید اغلایی باشه، این فعل انجام بده یا اساسا این فعل انجام نده. بنابراین حتی اگر شما اون اشکال رو به اون تندی نگید، البته ظاهر حرفشون اون اولی بود که ما گفتیم نیست، اون اولی نیست، یعنی اینکه یک کسی، یه موجودی خدا رو ایجاد بکنه که به این معنا نیست، روشنه. اما اگه به این معنا بگید و منظورتون این باشه که یعنی خدا رو مجبور میکنه به فعل، یعنی یک علتی هست که خدا رو مجبور میکنه،
در فاعلیتش
یه علت دیگه ای تاثیر، یه چیز دیگه ای تاثیر داره، اون وقت هم میگیم نه، ما در واقع طبق مبانی کلامی اون خدا رو مجبور نمیکنه به فعل. این هم جواب دوم، که حالا این جواب دوم طبیعی کمک میکنه به ما برای تبیین اصل و غرض، که اصلا به چه معناست غرض. غرض در کلام ما به این معنا میگیم. خب اما دلیل سوم، دلیل سوم رو ملا عبدالله زنوزی، همون معروف مدرس زنوزی، ایشون این رو به اصطلاح این دلیل رو آورده و اون اینه که اگه قائل به غرض باشید 10 تا اشکال پیش میاد. مثلا یه لیستی از اشکالا رو پشت سر هم ردیف کرده. مثلا ترجیح بلا مرجح پیش میاد، یک. ترجح بلا مرجح پیش میاد، دو. خدا بالقوه میشه در فیاضیتش که اشاره کردم، سه. خدا بالامکان میشه و به یه معنا ممکن رو وجود میشه، چهار. پنج، خدا ناقص میشه و قاصر میشه. بعد خدا مرکب میشه، خدا جسم میشه. همینجوری ردیف کرده، اگر خدا غرض داشته باشه اینا پیش میاد. حالا دو تا عبارت رو بخونم، یکی اجمال، دومی خود بیشتر توضیح. عبارت اول اینه، میگه علاوه، بذارید برای دوستانی که حالا اینا فارسیه، در مجازی امروز تعداد بیشتره. بله براشون بذاریم. بله خب، عرض به خدمت شما میفرمایم علاوه بر اینها، بر تقدیر ثبوت اغراض زائده بر ذات لازم می آید که در فیاضیت بالقوه و در قیومیت بالامکان و در افاده خیرات ناقص، فیاضیت یعنی همون فعل دیگه، فیض میکنه همون فعل، و در قیومیت بالامکان، اونم قیومم در واقع اینه که همه چی به خدا وابسته است، یعنی در هستی بخشی بالامکان میشه، و در افاده خیرات ناقص و در افاده فیوزات قاصر باشد، و این معنا مستلزم ترکیب بلکه موجب تجسم است. البته اینجا دلیلی نیاورد، اینجوری ادعا پشت سر هم. این در کتاب لمعات الهیه است، در کتاب بعدی بیشتر اینو توضیح داده، عبارت بدایع الحکم این عبارتشه، میگه که اینم بذارم، این گرچه این مفصله خود بیشتره، میگه که بله حالا عرض میکنم، حالا اینا رو الان توضیح میدم، در موقع پاسخ دادن اینا رو میگم. خب ایشون میگه که، توضیح میده، میگه ایصال نفع به عباد نسبت به ذات اقدس واجب الوجود جل و علا خالی از سه صورت نبود: یا موجب کمال ذات او باشد، یا موجب نقصان ذات او، یا نه موجب کمال ذات او بود یا بود نه موجب نقصان ذات او، بلکه وجود ایصال نفع به عباد و عدم او نسبت به ذات او مساوی باشد، یعنی نه به ذات چیزی اضافه میشه نه چیزی کم میشه، اولی اضافه میشه، دومی کم میشه، سومی نه اضافه میشه نه که مساوی. در صورت اول استکمال ذات مقدس لازم آید، خب روشن، چیزی اگه اضافه بشه استکمال میشه دیگه. در صورت دوم، و در صورت دوم هم ترجیح مرجوح بر راجح لازم آید، چون اگه انجام نده چیزی کم نمیشه، انجام بده چیزی کم میشه، پس انجام نده بهتره دیگه، انجام بده چیزی کم میشه، پس انجام بده ترجیح مرجوح بر راجح. اینم روشن؟ ای وای نه برمون داره تموم میشه. بله عرض به خدمت شما که بله و در صورت دوم هم ترجیح مرجوع بر راجح لازم آید، و هم نقصان و قصور در ذات مقدس، و هم انفعال و تأثر. خب روشنه، اشکالات شق اول دوم اشکال داره، معلومه، با اینکه واجب الوجود به ذات و لذات ثابت من جمیع الجهات بود یا بود. و صورت سوم، که حالا صورت سوم مورد بحث ماست، ملازم ترجیح بلا مرجح، بلکه ترجح بلا مرجح، بلکه چون غرض زائد بر ذات او مفروض بود، در هر یک از صور مذکوره، یعنی هر سه صورت که حالا اون دو صورت اول بحثی نداریم، در هر سه صورت از جمله صورت سوم لازم آید که قیوم علل اطلاق و فیاض مطلق در قیومیت و در فیاضیت بالقوه و قاصر و ناقص باشد و قوه ملازم فعلیت بود و مقابل او، یعنی خدا هم فعلیت داره هم قوه داره، پس ترکیب در ذات مقدس او لازم باید، ترکیب از قوه و فعل، و ترکیب ملازم امکان بود، ترکیب هم لازمش ممکن الوجود، نه خدا میشه ممکن الوجود. خب البته خب واقعا هیچ کدوم از اینا رو توضیح ندادم، واقعا باید استدلال بکنه، همش فرضه، همش فرض گرفتن، استدلال و تک تک اینا رو باید استدلال بکنه، ولی در این حال ما جواب میدیم. ما میگیم آقا اون دو شق اول که کسی نگفته، که متکلمان که اون دو شق اول رو نمیگن، که خدا اگه این عرض داشته باشه یه چیزی به ذاتش اضافه میشه یا چیزی کم میشه، اونه که نگفته. بنابراین میمونه شق سوم که نه به اضافه میشه نه کم، و اتفاقا تو این عبارت دوم نسبت به شق سوم همه این اشکالات مطرح کرد. آیا ببینیم که نسبت به این شق سوم این اشکالات مطرح میشه یا نه؟ خب اولین اشکال ترجیح بلا مرجح. خب ما میگیم که اتفاقا اگه غرض باشه، غرض بودن غرض به معنای اینه که ترجیح بلا مرجح نیست، اصلا غرض یعنی مرجح، منتها مرجح کلامی نه مرجح فلسفی که علت تام است. اصلا اگه غرض نباشه ترجیح بلا مرجح، یعنی یه فعلی انجام داده بدون مرجح، وجود غرض هم مرجحه، اگه نباشه ترجیح بلا مرجح پیش میاد. بله بله، اون خب طبق مبانی خودش داره اشکال میکنه، ما میگیم طبق مبانی شما به ما داری اشکال میکنی، طبق مبانی این مغالطه همه انجام میدن، یعنی به جای این که خب شما طبق مبنای شما اشکال وارده، ولی ما که مبنای شما رو قبول نداریم، ما طبق مبنای خودمون داریم حرف میزنیم نه طبق مبنای شما. الان پایان نامه ها رو نگاه کنید، نقد فلانی بر اساس فلانی، بر اساس مبانی فلانی، همش مغالطیه این پایان نامه ها. من موارد مکرر دیدم، گفتم حالا عکسش کن، حالا بگو نقد اون بر اساس این، ببین چقدر راحته. نقد مثلا ابن سینا بر اساس ملا صدرا، حالا بگو نقد ملا صدرا بر اساس ابن سینا، ببین چقدر راحت میشه نقد کرد. یعنی هر نظریه رو بر اساس مبانی یک شخص دیگه راحت میشه نقد کرد، نقد نمیخواد که، نقد نمیخواد که، نقد رد هست. یا باید برید شما مبانی رو بحث بکنید، مبناشون رو رد بکنید، یا بگید علل مبنای شما این حرفتون درست نیست غلطه، نه اینکه طبق مبنای من روبنای شما غلطه. خب معلومه طبق مبنای شما هم روبنای من غلطه، این مغالطه هست. کلن ما بحثام همش مغالطات، افتخارم میکنیم مثلا کانت رو رد کردیم. در واقع کانت انقلاب کوپرنیکی کرده، سوژه رو تبدیل ابژه کرده، مقولات برده تو ذهن. شما میگی بر اساس ملا صدرا یا حالا دیگران همه غیر از کانت، این اشکال داره. خب معلومه اشکال داره، معلومه اشکال داره، دیگه نقد نشد که آخه این سر خودتون رو دارید کلا میذارید برای اینکه دفاع بکنید، نمره بگیرید، استادام چون فقط چون میخواین نابود بشه خوششون میاد، یه اصلا واقعا منطقیه. یا مبانیشو باید نقد کنه، یا بگه علل مبنای خودتونم اشکال داره، یا تناقض نشون بده تو حرفاش، یعنی راهای مختلف، اصلا تناقض رو روبنا نشون بده، تناقض بین مبنا و روبنا نشون بده، یا نه بگه مبنات اشکال داره به این دلیل، اینا نقد منطقیه. اما بر اساس یه چیزی که اون قبول نداره شما بگو آقا اشکال داره حرفت. خب معلومه که اشکال داره، گفتن نداره که.
پس این جواب که شما دادیم به آیه
زنوزی
هم مغالطه میشه.
نه اونا دارن به روبنای ما اشکال میکنن بر اساس مبانی خودشون، میگیم آقا طبق مبانی ما این اشکال وارد نیست، ما روبنامون رو طبق مبنای ما باید تفسیر بکنید نه بر اساس مبنای خودتون. ما هم هماهنگ حرف زدیم، اشکالی نداره حرف ما، مبانی شما رو قبول نداریم ما.
طبیعیه طبق مبنای اونها اشکال داشته
باشه. بله طبیعیه، باید هم داشته باشه. خب
مثلا اراده رو قبول نداره که اراده قبول دادن میشه ترجیح بلا مرجح دیگه، اراده معنای
اونها. ببینید اصلا ترجیحی که متکلم میگه، متکلم غرض یعنی مرجح، یعنی مرجح اون چیزیه که فعل رو حکیمانه میکنه. ببینید ترجیح اخلاقی ارزشیه، ترجیح فیلسوف که میگه اصلا ترجیح ارزشی رو فیلسوف قبول نداره، که چون حسن قبول قبول نداره، چون ارزش اعتباری میدونه، اصلا ربط در خدا نمیشه راجع به اینا صحبت کرد. که مرجع عقل نظریه،
خود اراده ترجیح فلسفیش، خود اراده حق تعالی ترجیح فلسفی دیگه،
یعنی اراده رو که اونا قبول ندارم، همون علم به نظام احسن،
خود اراده است ازا
نه، حالا اون الله رو به یه بحث اون طرف تو ترجح میاد، این الان ترجیحه، ترجیح غیر از ترجحه، ترجح یعنی بدون علت، ترجیح یعنی اون چیزی که میگیم، طبق ترجیحی که ما میگیم یعنی شما فعلی انجام بدید، چون میبینید گفت چجوری ترجیح مطرح کرد، گفت اگه سودی بیاد اشکالش فلان، اگه مساوی باشه، مساوی باشه ترجیح نیست، ما میگیم که ترجیح هست، ترجیح نفع به دیگریه، ترجیح این نیست که شما، حالا این جواب بعدی بود فکر کنم، یا مکتب، ترجیح این نیست که برای خود ذات خدا اضافه بشه یا کم بشه، کم که ترجیح نیست، اضافه بشه که اون شق اول بود، ترجیح یعنی عقلی شدن این کار، عقلایی شدن، یعنی عقل حکیمانه است، این ترجیح میتونه نسبت به دیگران باشه، سود رساندن به دیگران باشه، لازم نیست ترجیح حتما اضافه شدن به من باشه، الان عقلا نگاه شما به فقیر یه پولی میدن میگه کار خوبیه حسنه، نمیگن که چون چیزی گیر تو نمیاد پس حسن نیست، ترجیح به معنی ارزشی، ترجیح همون وجودیه که حالا تو بحث بعدیه، پس بنابراین میگیم که ترجیح اینجا ترجیح بلا مرجح نیست، اتفاقا مرجح خود غرضه، غرضم ایصال به غیره، بنابراین ترجیح بلا مرجح نیست، مرجح خدا در خلق عالم ایصال نفع به غیر است، ترجیح با مرجح، اما ها این حالا اینجا بردیم، اگر اینجوری بگیم که همین که شما گفتیم، بگیم ایصال نفع به غیر در شق سوم مستلزم اینه که چیزی به ذات اضافه نشده، یعنی ذات نسبت به حالت قبل و بعد مساویه، پس ترجیح بلا مرجحه، میگیم ما لازم نیست ترجیح یعنی مرجح نسبت به ذات باشه، این به صورت انقلت قلت کردیم، گفتیم اگه شما بگید نه درسته اون ترجیح هست ولی نسبت به ذات که ترجیح نیست، میگیم لازم نیست، لازم نیست که فعل ترجیحش حتما به لحاظ افزوده شدن به ذات باشه، نه عقلا یک غرض عقلایی میتونه ترجیح حساب بشه و حسن باشه، لازم نیست حتما چیزی به ذات اضافه باشه، هدفش اینه که اینو ایجاد بکنه که اینا سود ببرند، به لحاظ آینده است دیگه، غایت که همیشه نیست، علت غایی که نیست، وجودش، علمش، تصورش قبلش هست، وجودش بعد از فعل میاد، بعد از اینکه ایجاد کرد این من این چای رو خوردم رفع تشنگی شد، قبلش که رفع تشنگی نبود، ولی لحاظ رفع تشنگی بود. خب پس اولا اینجا ترجیح وجود داره، یعنی مرجح وجود داره، مرجح همون غرضه، ثانیاً اگه شما بگید درسته این مرجع هست ولی نسبت به ذات که نیست، میگیم نسبت به ذات لازم نیست، عقلا لازم نیست، عقل میگه مرجعی باشه، یه بچه عقلایی باشه، اما راجع به ترجح بلا مرجع، ترجح بلا مرجع یعنی یک چیزی ایجاد بشه بدون علت، ترجح یعنی یک چیزی ایجاد بشه بدون علت، ترجح بلا مرجع که فلاسفه میگن منظورشون اینه، ما اینجا میگیم نه، اینجا علت فعل اراده خداست، نه یکی نیست،
چون ترجیح هم شد علت غایی دیگه،
باشه در ترجیح میگن ترجیح اون چیزیست که فاعل عالم و مختار اونو لحاظ میکنه تا به فعل برسه، ترجح بلا مرجح یعنی در واقع یعنی ترجیح نیست که یه فاعله، حتی مثلا فرض کنید که فاعل عاقل مختارم لازم نیست در ترجح بلا مرجح، مثلا الان یه صوتی ایجاد شد، یه سنگی حرکت کرد، یه کوهی حرکت کرد، سنگی حرکت کرد، اما این علت نداره، به این میگن ترجح بلا مرجح، یعنی یعنی تکون خوردن این سنگ ترجح پیدا کرد، نه که یه کسی اینو ترجیح داد ولی بدون جهت. ترجیح یه فاعلی هست، میخواد یه فعلی انجام بده ولی مرجح نداره. در ترجح یعنی اصلا تعیم پیدا میکنه بدون مرجح، یعنی بدون علت. منظورشون اینه.
این ترجیح تو فلسفه به همون معنای فاعلیت هم رضا بکر میبرنه این برای یعنی میگن ترجیح منظورش همون
اون میشه ترجح دیگه. لذا میگن
اصطلاحا میگن ترجیح نداره، یعنی ترجیح بلا مرجح برای فاعل.
فلسفه بازگشت ترجیح به ترجح.
بله چون به این معنی ارزشی نمیگیرن، بله بازگشتش به، ولی ما جدا در نظر میگیریم. ما میگیم ترجیح هست بلا مرجح، ترجیح بلا مرجح یعنی ترجیح با مرجح. مرجح چی غرض؟ ترجح بلا مرجح هم میگیم نیست. چرا؟ چون این فعل خدا علتش اراده است. اراده اومده، این فعل هم اومده، ایجاده هم اومده. اراده خدا علت فعله، بنابراین ترجح نیست که. یعنی در واقع هم علتی وجود دارد که فعل ایجاد کرده، هم جنبه عقلی وجود داره که چرا اون علت اون فعل ایجاد کرده. اونو میگیم ترجیح بلا مرجح، اینو میگیم ترجیح. یعنی هیچ کدوم نیست. یعنی در واقع هم علت دارد فعل، علت هم نه به معنای فلسفی ها، یعنی فاعل دارد. بعضی متکلمین میگن سبب، برای اینکه با اون قاطی نشه میگن سبب نه علت. یعنی سبب دارد. علت من عام کلمه که توش ضرورت و سنخیت و اینا نیست. سبب داره، فاعل داره. حالا علت به من عام کلمه داره، پس ترجح بلا مرجح نیست. و این فاعل هم که میخواد کاری انجام بده یک غرض عقلایی لحاظ کرده، اون مرجح ارزشیه، مرجح عقلیه. یعنی هم علت داره هم مرجح عقلی داره. چرا اینجوری شد؟ این آقایون رفتن از ما نیست، از مرکز فکر کنم الان دوباره اومد. خب صدا اومد. مبانی رو میفرمون با چی نقل کنیم؟ مبانی هم راه های مختلفی داره. بله تناقض نشون بدید. مثلا صدا اومد یه لحظه سیستم مشکل پیدا کرد. البته ما موقع هنوز قطعه، یعنی قرمزه. اون الان اون قرمزه نشون میده اینترنت ضعیفه.
اینترنت
نه کلش، اینترنت کشور ضعیفه. چون ما که کار این به خاطر فکر کنم اون بادهای شدید بود، چون بعضی اصلا برق و اینا هم گاهی قطع میشد در بعضی جاها. خب الان سبز شد. الان صدای منو داری؟ چیزی نمیگید؟ خواهشم بفرمایید. خب عرض به خدمت، نه دیگه سبز، الان دیگه وصل صدام داره زحمت میشه. خب الان بعد گفتن داری. خب دقت بفرمایید. پس این هم ترجح بلا مرجح. اما راجع به قوه و امکان، این هم خیلی مهمه. از هم الله صدرا بحث قدرت رو که رد میکنه به معنی صحت الفعل و ترک، در واقع اختیار، همین استدلالش که قوه و امکان پیش میاد در جلد 6 اسفار، استدلالش اینه، از استدلال اصلیش همینه. خب ایشون میگه اگه خدا در واقع یه فعلی ها میتونه انجام بده و میتونه انجام نده و غرضی لحاظ میکنه و انجام میده، یا یه غرضی لحاظ میکنه و انجام نمیده، اگه یه همچین حالتی باشه قوه و امکان و قصور و نقص و اینا پیش میاد. ما میگیم که آقا شما این قوه و امکان و اینا مربوط به فعله، یعنی فعل خداست که میتونه ایجاد بشه میتونه نشه. مثلا در فعل اول خدا آفرینش میتونه خدا ایجاد بکنه میتونه ایجاد نکنه، این مربوط به فعله. یا در فعل‌های بعدی مثلا دانه تبدیل میشه به بوته، این دانه قوه تبدیل شدن به بوته رو داره و لذا میشه، اما کاغذ رو شما بکارید بوته نمیشه، درخت نمیشه، چون قوه ش نداره. فعلی که بله ممکنه، امکان داره که بشه، قوه داره، این فعل، چه اون فعل اصلی آفرینش، چه فعل‌های بعدی آفرینش‌های ثانویه، این مربوط به فعله. اما اینکه این قوه و امکان و نقص در فعل، یعنی به این معنا که فعل ممکنه وجوده، فعل میتونه ایجاد بشه میتونه ایجاد نشه، این دانه میتونه تبدیل به بوته بشه میتونه نشه، یا قوهش داره که بشه، این شما از کجا میگید سرایت میکنه به ذات خدا؟
خارج از اون صدور رو پذیرفته، علت و ذات میدونه.
خب
بر همین یک ارتباط تنگاتنگی بین فعل و اون مصدر وجود داره که ذات خدا،
مبلغ خودشه دیگه،
یعنی بر اساس مبلغ خودش میخوام بگم. مثلا اون تصور دیگه ای نداره که این فعل میتونه با اراده خارج از ذات محقق بشه. لذا دیگه
نه، من میگم مثلا ببین چه نس، اصلا چه حتی طبق دیدگاه اونا، اونا که میگن به دیدگاه ما این اشکال وارد نیست، ما میگیم به دیدگاه هیچ کدوم اشکال وارد نیست، خدا یه فعلی انجام میده، به هر صورتی فعله میتونست انجام بشه، ممکن بود. این امکان در فعل یا به تعبیر قوه در فعل که مثلا بالاخره میتونست دیگه، حداقل تو آفرینش های بعدی قوه رو میتونیم مطرح کنیم، مثل دانه تبدیل میشه به بوته، خب این دانه قوه تبدیل شدن به بوته رو داره. چه طبق مبنای فلسفی بگیم که فیض میاد بدون لحاظ، بدون اراده، همینجوری میاد؟ خب این فعله میتونست باشه، میتونست این دانه قوه تبدیل شدن به بوته رو داشت. چه طبق مبنای فلسفی، چه طبق مبنای کلامی که خدا اراده میکنه، میتونه اراده نکنه، این به فعل مربوطه. شما باید یه استدلالی برای ما بیارید که این چیزی که در فعله به ذات هم سرایت میکنه، امکانی که در فعله به ذات هم سرایت میکنه. ملا صدرا میگه شما وقتی میگید صحت الفعل و الترک، یعنی امکان الفعل و الترک، پس ذات خدا ممکن به وجود میشه. نه طبق مبنای خودش هم، نه طبق مبنای ما میگه، به مبنای ما داره اشکال میکنه. خب چرا همین ربطش اینه دیگه، ما همینو میگیم، میگیم خب اون میگه که فعل اگر امکانی باشه این به ذات هم سرایت میکنه، چون این فعل از ذات صادر شده، هرچی از ذات تو ذات هست فاقدشه متشه نمیشه.
خب دیگه اون میخواد اشکال کنه، مبنای خودش رو میاره بسته،
ولی من میگم طبق مبنای اونا هم حتی این اشکال وارد نیست. من کلی میخوام بگم، میگم حتی طبق شما میگه طبق مبنای اونا این اشکال وارده، طبق مبنای ما نیست، طبق مبنای اونا هم وارد نیست. بله نسبت به ذات، نسبت به ذات که میتونه ازش صادر بشه آه. میتونه نشه، ممکنه ما اینو بگیم ذات قوه پیدا میکنه صادر
داره.
همین اگه ذات اینجوری باشه، یعنی از ذات تطور پیدا میکنه، ما یعنی طبق مبنای اونا ممکنه این اشکال ما بتونیم بکنیم، ولی طبق مبنای اونا دارم طبق مبنای ما این اشکال مطرح
میگم، هر کی به خودش آره. میکنه اشکال این،
آره ما الان فعلا بحثمون نقد مبانی اونا نیست.
بله.
و الا اگر بخوایم نقد بکنیم میتونیم بگیم آتش سوزون از آب رطوبت در اومد صادر شد، خب پس اون قوهش داشت، پس قوه و فعله کمم خیلی اشکال داره، کمم میشه، شما میگید نه کم نمیشه، عقلا کم میشه، اصلا نمیشه، نه صدور بدون کم شدن تناقض هستن. ما الان نمیخوایم این حرفا رو بگیم، اصلا ما نمیخوایم فلسفه رو نقد بکنیم، فلسفه رو نه، نقد اونا رو به متکلمی میخوایم جواب بدیم، دقت فرمایید، والا بخوایم اشکال بکنیم این اشکالا زیاده. این آقا فاعل میتونه این فعل انجام بده میتونه انجام نده، حالا انجام میده با ملاحظه یه غرضی، فعل امکانیه یعنی میتونه خود انجام نده، این غرض رو میتونه لحاظ کنه میتونه لحاظ نکنه، به اصطلاح غرض رو لحاظ میکنه، یه کاری انجام میده، کارها امکانیه، قوه در فعله، اما این چجوری به ذات سرایت؟ شما با دلیل بیارید، شما دلیل بیارید ما قبول میکنیم، شما دلیل نمیارید که همش دارید ادعا میکنید. بنابراین هیچ دلیلی اینجا نیومده که اون ویژگی این تو روایات ما هم زیاده، مثلا میگه خلق کردن موجودات باعث میشه موجودات تغییر بکنن از حالت عدم به وجود، یا وجود این حالت به وجود اون حالت، در ذات این نمیشه، چون اینا رو اینایی که ائمه دارن میگن چون گفتن اینا رو، ارسطو میگه اگه خدا محرک باشه، ایجاد حرکت بکنه، خودش هم تغییر میکنه. حتی مثال میگه، میگه ببین من الان این هول میدم، ببین خودم هم ببین دارم تکون میخورم، خودم عالم اگه هول بده خودش هم تغییر میکنه. میگه بابا شما داره قیاس میکنید، هیچ استلزام منطقی وجود نداره. بله در ما اینجوریه، ما موجودات نه، من میخوام هول بدم خودم هم تغییر میکنم، اما خدا لازم نیست که تغییر بکنه، حرکت ایجاد میکنه بدون تغییر. استلزام یعنی در واقع شما استقرا کردید از مخلوقات، اینو دارید بر اساس قیاس به خدا دارید صراحت میکنید و این واقعا دلیل نداره. شما ادعای فلسفه میکنید، همینجوری دارید ردیف میکنید اشکالا رو، برای یکیشون هم استدلال درست نمیارید. خب چه جوری اثبات کنید؟ نکرده، نتونسته، داره مثال میزنه. ما میگیم ایجاد حرکت چه تلازمی داره به این که محرک؟ شما میگیم ببین هول میده، ببین ببین هول میده. میگم مگه خدا هم اینجوریه؟ مگه خدا هم اینجوری هول میده؟ اول یه استقرایی میکنن که تو طبیعت اینه، تازه اونم تمام نیست، ممکنه تو طبیعت هم به اصطلاح باشه ایجاد حرکتی که چیز نباشه، لازمش تغییر نباشه. اول اینو میگن، بعد بر اساس این استقرای ناقص میاد تمثیل میکنه دیگه. ببین استقرا رو میشه با یه ضرب و یک فنونی درستش کرد، ولی قیاسه که دیگه، یعنی تمثیله که نمیشه که هیچ کاریش کرد. خب اما دلیل چهارم، ظاهرا وقت تموم شده، امروز خیلی معطل شدیم و دلیل چهارم نرسیدیم. من فکر کنم دلیل چهارم امروز میگیم. خب دیگه دلیل سوم رو گفتیم و تکمیل دلیل دوم ان شاء الله ادامهش بمونه برای فردا. صلی الله علی محمد پیشاپیش هم تبریک میگیم آقا، اعیاد شبانی مخصوصا امشب ظاهرا تولد امام حسین علیه السلام، تبریک میگیم.